در لحظات آغاز یک روز نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر خواهد بود با 20 ماه مه سال 2014 میلادی. نیمه شب شما شنوندگان شب بیدارمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز یا شب رو سپری میکنید. همگی جملگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. تا یادم نرفته بگم که الهه روانشاد هستم و میزبانی شما را در این مجله 45 دقیقه نیمه شب عهده دارم و البته که بر همه شما کوچک و بزرگ واضح و مبرهنه که هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره. پس اجازه بدید اول بریم و بشنویم تازه ترین اونها رو از دبیر خبرمون مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دادستانی آمریکا 5 مقام نظامی چین را رسما به هک کردن سایت‌های 6 شرکت آمریکایی و سرقت اسرار تولیدات صنعتی آنها متهم کرد. اریک هولدر دادستان کل آمریکا گفت که این مقام‌های نظامی چین با هک سایت‌های این شرکت‌ها به جاسوسی اقتصادی و سرقت اسرار صنایع هسته‌ای، فولاد و انرژی خورشیدی دست زدند. او افزود که آمریکا اقدامات مجرمانه دولت‌های خارجی را برای تضعیف شرکت‌های آمریکایی تحمل نخواهد کرد. این اولین بار است که چنین پرونده‌ای علیه یک دولت خارجی گشوده می‌شود. دادگاهی در نیویورک ابو حمزه المصری روحانی افراطی را در تمامی موارد اتهامی مقصر شناخت. مصطفی کمال مصطفی معروف به عمو حمزه 55 ساله به کمک به تروریست‌ها برای آدم ربایی در یمن، اعزام افرادی برای برپا کردن اردوی آموزشی در اورگان آمریکا و اعزام افراد به اردوهای آموزشی در افغانستان متهم بود. ابو حمزه که به خاطر معاهده‌های آتشین ضد غربی شهرت یافته برای محاکمه از لندن به آمریکا مسترد شده بود. میزان مجازات او بعداً اعلام می‌شود. غلام حسین محسنی اجرای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید خودداری وزارت ارتباطات از فیلتر کردن شبکه واتس‌اپ در تلفن‌های هوشمند خلاف قانون است. آقای محسنی اجایی روز دوشنبه در کنفرانس خبری در تهران گفت که جلسه کمیته تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه فضای مجازی طبق ضوابط قانونی تشکیل شده و رأیی هم که برای مسدود کردن این شبکه داده بود مطابق قانون بوده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران هفته گذشته گفته بود که دولت با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی که مخرب اخلاق و عفت عمومی نیستند مخالف است و شبکه واتس‌اپ هم به دستور حسن روحانی فیلتر نشده است. اعضای خانواده امیر حکمتی همراه 2 تن از نمایندگان کنگره آمریکا روز دوشنبه با تجمع در مقابل کاخ سفید خواستار فشار دولت اوباما برای آزادی او شدند. امیر حکمتی تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا به اتهام جاسوسی از تابستان 2011 در ایران زندانی است. خانواده امیر میرزایی حکمتی که تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد میگویند او برای دیدار با مادر بزرگش به تهران رفته بود که بازداشت شد. محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای حکمتی اخیراً به خبرگزاری ها گفته بود که موکلش تا اواخر شهریور امسال 1/3 از دوره مجازات 10 سال زندانش را می‌گذراند و طبق قانون می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود. در پی حمله مردان مسلح به پارلمان لیبی دولت این کشور برای جلوگیری از جنگ داخلی خواستار تعطیل جلسات پارلمان شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دولت لیبی خواستار برگزاری انتخابات تازه ظرف 3 ماه شده است. مردان مسلح روز یکشنبه با حمله به جلسه پارلمان خواهان انحلال آن شدند. یک ژنرال بازنشسته ارتش هم روز جمعه به حملات علیه شبه نظامیان اسلامگرا در بنغازی دست زد که عده‌ای در آن کشته شدند. در همین حال فرمانده نیروهای ویژه لیبی به خبرگزاری رویترز گفته است که به این ژنرال می‌پیوندد تا شبه نظامیان اسلامگرا را پاکسازی کنند.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری شده است. عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری میگوید که این مجلس باید به فکر بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی باشد. فرماندار بروجرد با قبول قصورش در لغو سخنرانی نوه آیت الله خمینی استعفا داد. چرا دولت حسن روحانی این بار مسئله لغو یک سخنرانی را این گونه جدی پیگیری کرده است؟ این را از یک تحلیلگر سیاسی پرسیده ایم که معتقد است با نزدیک شدن سالگرد انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور، مخالفان می‌خواهند او را فاقد اختیار و توانایی جلوه دهند.
در هر حال جریان مخالف دولت قصد زمینگیر کردن و بی آینده ساختن دولت آقای روحانی داره.
مادران خاوران برنده جایزه حقوق بشری گوانجو شدند و جایزه به نماینده آنها اهدا شد. با یکی از مادران خاوران گفتگو کرده ایم.
در تمام این سالها خب ما واقعا با چنگ و دندون از اونجا مواظبت کردیم. ما واقعا میخوایم که بدونیم چی به سر بچهای ما اومده.
پس از خوش شدن دریاچه‌های بختگان، گاوخونی، ارومیه و تا حد زیادی هامون، حالا وزیر نیرو میگوید با افراط در سدسازی 4 دریاچه ایران را خوش کردیم. رادیو فردا در این باره دیدگاه یک پژوهشگر در حوزه آب و توسعه پایدار را جویا شده است.
ما در حقیقت شیوه مدیریت آبمون رو که یه شیوه بومی محلی متکی بر تصمیم گیری های محلی بود، در این 60 سال این رو از دست اون خارج کردیم، دادیم دست تکنوکراسی دولتی.
برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، گفته که این مجلس باید به فکر بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی باشد. پیش از این نیز احمد جنتی، دیگر عضو مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان، درباره تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داده بود. این نخستین بار است که یک عضو این مجلس از دوران پس از آیت الله خامنه ای سخن به میان می آورد. محمد رضا یزدان پناه از رادیو فردا.
بعد از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی، یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفته که باید به فکر آن لحظه بود. آنگونه که خبرگزاری کار ایران گزارش داده، قربان علی دوری نجف آبادی نماینده تهران در مجلسی که انتخاب رهبر جمهوری اسلامی وظیفه آن است، ابتدا دعا کرده که خدا به آیت الله علی خامنه ای طول عمر بدهد، اما بلا فاصله افزوده که به هر حال باید به فکر بعد از او هم بود. آقای خامنه ای اکنون 75 سال دارد و 25 سال است که رهبری جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. او مانند بسیاری از دیگر رهبران سیاسی تاریخ هم طرفدارانی دارد که رهبرشان را جمع همه خوبی ها می دانند و خود را فداییش معرفی می کنند و هم مخالفانی که او را دیکتاتوری مستبد می دانند و به دنبال محاکمه و مجازاتش هستند. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، معتقد است که با توجه به رابطه و جایگاه آقای دوری نجف آبادی، سخنان او نمی تواند بدون هماهنگی با شخص رهبر جمهوری اسلامی بیان شده باشد. آقای کشتگر می گوید که بیان چنین سخنانی نشانه از تمایل بخشی از روحانیون ارشد در ایران برای تعیین جانشین آقای خامنه ای پیش از مرگ اوست و احتمالاً خود رهبر جمهوری اسلامی هم به فکر این مسئله است.
توجه به قدرتی که الان سپاه و نیروهای نظامی دارند و اختلافات شدیدی که در درون ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هست، نگرانی بر سر این که اگر آقای خامنه ای فوت بکنند و به طور ناگهانی مثلا این اتفاق بیفته، وقت چه اتفاقی میفته؟ چه بسا بعد سر این مسئله دعوا و درگیری بشه در جمهوری اسلامی؟
رهبر کنونی جمهوری اسلامی خود جانشین آیت الله روح الله خمینی در این سمت شد. پیش از آن که علی خامنه ای به این مقام برسد، آیت الله حسین علی منتظری توسط مجلس خبرگان رهبری به عنوان قائم مقام آقای خمینی انتخاب شده بود، اما او تنها کمتر از 2 ماه پیش از مرگ رهبر نخست جمهوری اسلامی و به دنبال جنجال های چند ساله توسط آقای خمینی از قائم مقامی رهبری برکنار شد. انتخاب آقای خامنه ای به عنوان جانشین روح الله خمینی برخلاف قانون اساسی وقت جمهوری اسلامی بود که یکی از شروط انتخاب فردی به مقام رهبری را مرجعیت دانسته بود. اما در جلسه انتخاب رهبر جدید، اکبر هاشمی رفسنجانی با استناد به یکی از نامه‌های رهبر سابق پیش از مرگ گفت که آقای خمینی معتقد بود شرط مرجعیت برای رهبری لازم نیست. آقای رفسنجانی سپس خاطره ای از آیت الله خمینی نقل کرد که در آن صلاحیت علی خامنه‌ای برای جانشینی او تایید می‌شد. بعد از این خاطره بود که مجلس خبرگان رهبری با رأی بالای خود آقای خامنه‌ای را به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی برگزید. مجلسی که بر مبنای قانون اساسی ایران باید همین کار را بعد یا حتی قبل از درگذشت رهبر فعلی انجام دهد. دو سال تا برگزاری انتخابات بعدی مجلس خبرگان رهبری باقی مانده و احمد جنتی که هم عضو این مجلس است و هم به عنوان دبیر شورای نگهبان صلاحیت کاندیداهای ورود به آن را بررسی می‌کند، به تازگی درباره تصرف مجلس خبرگان رهبری هشدار داده. آقای جنتی گفته عده‌ای که سنگر اول را فتح کرده‌اند می‌خواهند با تصرف مجلس خبرگان قدرت رهبری را محدود کنند و مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال نمایند. علی کشتگر معتقد است که سخنان اخیر قربان علی دوری نجف آبادی با این هشدار احمد جنتی متفاوت است.
آقای جنتی مشکلش انتخابات خبرگان بود که میخواست به این مسئله اشاره بکنه که خب ممکنه بخوان نیروهای اصلاح طلب و میانه رو خبرگان رو تسخیر بکنن و نگرانش این بود. اما نکته که آقای نجف آبادی گفته به نظر من یه مسئله دیگه است، مسئله جانشین آقای خامنه‌ای هست،
جانشینی که هنوز دقیقا مشخص نیست که چه کسی خواهد بود.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهیتون، به ویژه اگر در ایران و منطقه هستید و نیمه شب رو سپری میکنید. پس از لغو سخنرانی حسن خمینی، نوه آیت الله خمینی در همایشی در بروجرد و پیگیری دولت حسن روحانی درباره علت حادثه، روز دوشنبه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران اعلام کرد که منوچهر فراقی فرماندار بروجرد با پذیرش قصورش در لغو این همایش از سمت خود استعفا داده. هفته پیش نیز تعدادی از نمایندگان مجلس ایران در تذکری کتبی به وزیر کشور از لغو مراسم سخنرانی حسن خمینی به دلیل فشار گروه‌های تندرو انتقاد کرده بودند. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو، و نخست از او پرسیده که چرا دولت حسن روحانی این بار مسئله لغو یک سخنرانی را به طور جدی پیگیری کرده است. بشنویم از علیرضا نامور حقیقی.
به هر حال جریان مخالف دولت قصد زمین گیر کردن و بی آینده ساختن دولت آقای روحانی داره و با توجه به نزدیک شدن به سالگرد انتخاباتی آقای روحانی قصد دارن که این نوع اقدامات رو تشدید کنن تا نشون بدن آقای روحانی نه اون فردیست که بتونه به وعده‌هاش عمل کنه. از این زاویه این نوع اقدامات چه در حوزه فرهنگی چه در حوزه سیاسی هدفش بیشتر این هست که نشون بده آقای روحانی فاقد توانایی، فاقد اختیار و در این حال فاقد موقعیتی است که این افراد، این گروه ها بخوان به امید ببندن و قطعا آینده‌ای برای ریاست جمهوری دور بعد نخواهد داشت. این تصویر است اونا میخوان القا کنن به سیستم اجتماعی.
پیش از این هم گروه هایی که در ایران به نام گروه های تندرو شناخته میشن مانع از برگزاری برخی از سخنرانی ها حتی برخی از اصولگرایان میانه رو در ایران شدن و از جمله لغو سخنرانی دو سال پیش آقای علی لاریجانی در قم بوده. پیشبینی شما حالا درباره وقوع این دست اتفاقات در طول دوران ریاست جمهوری آقای روحانی چطور هست؟
فکر میکنم که آقای روحانی با مستقر شدن به طور کامل با پیشبرد مذاکرات در حوزه بین‌المللی قطعا سعی میکنه که روش تهاجمی تری پیش بگیره و با کنترل نیروی انتظامی سعی کنه که مدار این حرکت ها و سرعتشون رو کند کنه. اگر بتونن به مصالحه بین‌المللی هم دست پیدا کنن در حوزه هسته‌ای قطعا برخورد محکمتری با این گروه ها خواهد کرد. آقای روحانی سعی میکنه فعلا واکنش های کمرنگتری نشون بده تا بتونه مصالحه هسته‌ایش رو پیش ببره، ولی قطعا بعد از اینکه اون در اون جبهه موفقیت کسب کرد و در حوزه اقتصادی موفقیت بیشتری کسب کرد، چون از جنبه اجتماعی حمایت بیشتری خواهد داشت، با این گروه ها به نظر من تندتر برخورد خواهد کرد. تجربه نشون داده کسانی که حرکت ها رو انجام میدن در عمل به ویژه در انتخابات ها شکست سنگین رو خواهند خورد. به نظر من اگر به این روند ادامه بدن در انتخابات مجلس تمام نیروهاشون رو از دست خواهند داد، یا حداقل بخش وسیعی از نیروهاشون.
آقای نامور حقیقی، در هفته‌های گذشته جدای از لغو و یا جابجایی چندین سخنرانی اصلاح طلبان در ایران از سوی جریانات تندرو، از سویی هم شاهد برگزاری برخی تجمعات از سوی گروه‌های محافظه‌کار تحت عنوان همایش دلواپسین در کشور بودیم که انتقادهای بعضن تندی هم به دولت داشتند. سطح نهایی واکنش دولت به این اتفاقات تا کجا خواهد بود؟
همایش دلواپسین هیچ اشکال نداره اگر نظرگاه‌هاشون رو بیان در حوزه رسمی و تریبون به صورت انتقادی مطرح کنن. مهم اینه که فقط در حد بیان ایده و نقد دولت بشه. همایش دلواپسین به نظر من مشکل متوجه دولت نمی‌کنه، از لحاظ اجتماعی هم هیچ اشکال نداره. کسانی ممکن مخالف اون توافقات هستن یا شن. من باید می‌دونم که خط جنگی‌ها در آستانه یک چالش خیلی جدی برای دولت است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سپاسگزاریم که همراه ما هستید. مادران خاوران برنده جایزه حقوق بشری گوانگجو کره جنوبی شدند. این جایزه روز یکشنبه در سئول، پایتخت کره جنوبی، به نماینده مادران خاوران اهدا شد. گروه مادران خاوران به مناسبت دریافت این جایزه در پیامی اعلام کردند که در سالهای گذشته تلاش کردند با شناسایی بانیان اصلی نقض حقوق بشر در ایران، مقامهای مسئول را به پاسخگویی وادارند. فرین عاصمی از رادیو فردا.
هیئت داوران جایزه حقوق بشری گوانگجو مادران خاوران را برنده امسال این جایزه کرد. مادران خاوران گروهی است متشکل از مادران و یا زنان و مردانی که فرزندان و دیگر اعضای خانوادهشان را در جریان اعدام‌های سیاسی دهه 60 از دست دادند. در بیانیه‌ای که از سوی بنیاد یادبود 18 مه، بنیاد اهدا کننده جایزه گوانگجو، این جایزه حقوق بشری کره جنوبی منتشر شده، آمده که هیئت داوران مادران خاوران را به همراه عادل الرحمن خان از فعالان حقوق بشری در بنگلادش به عنوان برندگان آن در سال 2014 سال جاری میلادی اعلام کردند. این کمیته اعلام کرده که مادران خاوران که فرزندانشان در جریان اعدام‌های سیاسی دهه 60 کشته شدند، در 26 سال گذشته تلاش کردند تا با شناسایی بانیان اصلی نقض حقوق بشر در ایران، مقام‌های مسئول را به پاسخگویی وادارند. گروه مادران خاوران به دنبال اعدام‌های سیاسی دهه 60 که اوج آن در سال 67 بود تشکیل شد. بانو صابری ساکن آمریکا که همسرش در سال 67 اعدام شد و تا زمانی که در ایران بود همراه با مادران خاوران در مراسم یادبود قربانیان کشتار 67 شرکت می‌کرد، به رادیو فردا می‌گوید این گروه همیشه مورد آزار و اذیت مقام‌های جمهوری اسلامی واقع شده است.
من حدود 14-15 سال از ایران اومدم بیرون، اما قبلش با اینا خب من هر تا قبل از اینکه بچه‌ام برن مدرسه هر سعی میکردم هر دقل اگه نمیتونم هر هفته برم، هفته یه بار برم و بعدم کش دیگه جمعه های اول هر سال رو ما قرار گذاشته بودیم که بریم خاوران و من میرفتم باشون، اما هیچ چیزی جلوی ما رو نمیگرفت برای اینکه ما به خاوران بریم. مورد ضرب و شتم قرارمون دادن. سال اول که مدرسه میگرفتیم براشون توی خاوران، همه ما رو دستگیر کردن به کمیته خاوران بردن. در تمام این سالها خب ما واقعا با چنگ و دندون از اونجا مواظبت کردیم. در تمام مدت هم اینا همیشه اگرم که با ماشین نمی اومدن که ما رو اذیت بکنن، لباس شخصیایی بودن که اونجا یا سعی کردن عکس بگیرن یا سعی کردن مزاحمتای به هر حال ایجاد بکنن.
نماینده های مادران خاوران در مراسم اهدای جایزه گوانگجو در روز یکشنبه در کره جنوبی پیامی از سوی این گروه خواندند. در این پیام آمده که ما مادران خاوران سالهاست برای به رسمیت شناختن حقوق از دست رفته خود و کشف حقیقت آنچه بر عزیزانمان رفته ایستاده ایم و تلاش میکنیم. مادران خاوران در پیام خود نوشتند ما به دنبال خونخواهی نیستیم و با کشته شدن حتی قاتلان فرزندانمان مخالفیم، ولی میخواهیم که مسئولان این جنایت ها شناسایی و در دادگاهی عادلانه و علنی و مردمی محاکمه شوند و چرایی و چگونگی این اعدام ها برای ما و همه مردم ایران روشن شود. بانو صابری میگوید مادران خاوران با اینکه با از دست دادن فرزندان و دیگر اعضای خانواده خود مسیر زندگیشان تغییر کرده، اما نمیخواهند که قاتلان فرزندانشان به سرنوشت آنها دوچار شوند.
ما واقعا میخوایم که بدونیم چی به سر بچهای ما اومده. همه اینا حکم داشتن، اکثر اینا حکمشون رو چند سال ازش گذرنده بودن، بعضی از اینا حتی حکمشون تموم شده بود و یکی دو سال و حتی بعضیشون چند سال بود باید آزاد میشدن. اما خب یک دفعه تو تابستون 67 چی شد که اینا رو اعدام کردن بدون اینکه دادگاهی داشته باشن، بدون اینکه ما از کیفرخواستشون اطلاعی پیدا بکنیم؟ به هر حال این چیزیه که برای ما همیشه تموم نشده است و اونایی هم که مسئولیتی در این زمان داشتن باید مسئولیت پذیر باشن در این رابطه و به هر حال باید به ماها توضیح بدن.
بنیاد یادبود 18 مه در سال 1994 20 سال پیش در کره جنوبی تأسیس شد و از 14 سال پیش به صورت سالانه جایزه حقوق بشری خود را به فعالان حوزه حقوق بشر در سراسر جهان اهدا می کند.
جایزه حقوق بشری گوانگجو فرین آسمی گزارش می داد. اما حمید چیت چیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مرگ دریاچه‌های هامون، ارومیه، گاوخونی و بختگان می گوید طی سالهای گذشته در ساخت سد افراط کردیم. به گزارش خبرگزاری های ایران، مصرف آب در تهران و شهرهای بزرگ ایران بیش از مصرف آب در شهرهای اروپایی است. این البته یکی از دلایل کمبود آب در ایران است. بشنویم از حسین قویمی.
حمید چیچیان وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید با افراط در سدسازی 4 دریاچه ایران را خشک کرده ایم. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نیرو افزود یکی از علائم بحران آبی کشور خشک شدن دریاچه هاست که مردم به خوبی آن را لمس می کنند. دریاچه های بختگان، گاوخونی، ارومیه و هامون خشک شد و ما اینها را با چشمان خودمان می بینیم. به گفته او، البته خوشبختانه به هامون امسال یک مقداری آب از طریق رودخانه هیرمند وارد شده و دوباره حیاتی پیدا کرده است. وی تصریح کرد در چند سال گذشته در سدسازی افراط کردیم، چون تمام این سدها بالغ بر 76 میلیارد متر مکعب را می توانند تنظیم کنند، در حالی که میزان آب موجود در این سدها 46 میلیارد متر مکعب است، یعنی 30 میلیارد متر مکعب کمتر از ظرفیت آنهاست. فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار در ایران علت مشکلات آبی در ایران را به تغییر شیوه مدیریت آب طی سالهای اخیر مرتبط می‌داند.
ما در حقیقت یک شیوه مدیریت آب بومیمون رو که یه شیوه بومی محلی متکی بر تصمیم گیری های محلی بود فکر کردیم که اشتباهه و این رو کنار گذاشتیم و مدیریت آب و منابع طبیعیمون رو از دست جوامع بومی که هزاران هزار سال لاقل در سرزمین ایران 6000 سال میدونستن چجوری کشاورزی آب میکنن و آب رو ازش استفاده کنن و از مرزهای معینی نگذرن، در این 60 سال این رو از دست اون خارج کردیم، دادیم دست تکنوکراسی دولتی و یه تصمیم گیری از بالا به پایین متمرکز براش تصمیم کردیم. ریشه اصلی بحران آب یه جورایی در بسیاری از نقاط دنیا و خب در خود ایران این شکل اداره و مدیریت منابع آب.
وزیر نیرو همچنین گفته است 609 دشت در کشور داریم که در 298 دشت با بیلان منفی آب زیرزمینی مواجهیم، یعنی آن مقدار آبی که توسط بارش وارد زمین می شود از آن مقداری که ما برداشت می کنیم کمتر است. حمید چیچیان همچنین گفت با صراحت می گویم 96 میلیارد متر مکعب آبی که از منابع تجدید شونده استفاده می کنیم خطرناک است. این مقدار باید به 72 میلیارد متر مکعب برسد و در این صورت است که دریاچه ها به حیات طبیعی خودشان باز می گردند. در هفته های اخیر خبرهای مکرری در مورد شدت گرفتن خشکسالی در ایران و استفاده نادرست از منابع آبی منتشر می شود و در همین ارتباط خبرگزاری ایرنا روز 24 اردیبهشت ماه نوشت که مسئولان شهر و استان تهران از بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته در ارتباط با میزان ورودی آب سدهای تهران خبر می دهند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران میزان برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی را بسیار بیشتر از حد لازم می‌داند.
میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی بسیار بیش از توان این آب‌ها برآورد میشه، به طوری که متخصصین میگویند که بودجه برداشت آب زیرزمینی منفی است. به این منظور که اون که آب از سفره زیرزمینی برداشت میشه در داخلش ریخته نمیشه. این رقم به حدود 50 میلیارد متر مکعب سال تخمین زده میشه، البته استان به استان متفاوته، ولی 50 میلیارد و متخصصین بهش اعتقاد دارن.
در همین حال با وجود هشدارهای مکرر مسئولان در ماه‌های اخیر در مورد لزوم صرفه‌جویی آب، خبرگزاری ایرنا روز 24 اردیبهشت ماه خبر داد که مصرف آب در تهران همینک رکورد زده و پنجشنبه گذشته در قیاس با روز مشابه پارسال 8% افزایش داشته است.
حسین قویمی گزارش می‌دهد. و اما 22 خرداد آغاز میشه و 22 تیر ماه به پایان میرسه و نگاه صدها میلیون نفر رو در جهان به خودش میخکوب میکنه. البته جام جهانی فوتبال در برزیل. اجازه بدید که بریم و بشنویم گزارش مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی رو، که در سلسله برنامه‌های از اعضای تیم ملی فوتبال ایران میگه. امشب رضا قوچانی نژاد.
ستارگان جام 20 رضا قوچانی نژاد، مهاجم اول تیم ملی فوتبال ایران در مرحله مقدماتی و زننده گل صعود در اولسان به کره جنوبی، مهاجمی با آمار خیره کننده 11 بازی ملی و 9 گل زده. اما آخرین باری که یک مهاجم برای ایران در جام‌های جهانی گل زده، حسن روشن در جام 1978 بوده. قبل و بعد از گل روشن به تیم ملی پرو، دو بار هافبک ها و دو بار هم مدافعان گل زدند. تلسمی که مهاجمان سرشناس بوندسلیگا علی دایی، وحید هاشمیان و خداداد عزیزی هم نتوانستند بشکنند. در بازی تدارکاتی مقابل گینه، قوچان نژاد توانست در هفتمین بازی پیاپی برای تیم ملی گل بزند. سرعت عمل، فرصت طلبی و هدفگیری های دقیق او هنگام نواختن ضربات آخر باعث شده هواداران تیم ملی دیگر مانند گذشته حسرت جای خالی مهاجمانی چون علی دایی را نخورند. او بی صبرانه منتظر آغاز جام 20 است، زیرا هر چقدر در تیم ملی خوش درخشیده، اوضاع در باشگاه‌هایش چندان ایده‌آل نبوده، نه در بلژیک و نه در بریتانیا. رضا از 8 سالگی در هلند بزرگ شده، در سن 19 سالگی نخستین بازی حرفه‌ای را برای هیرنوین انجام داد. کاشف او مارک اوورمارس است. رضا غیر از بزرگسالان در تمام رده‌های سنی برای تیم ملی هلند بازی کرده. در 24 سالگی به عنوان ماشین گلزنی زردپوشان سنت ترویدون در این تیم قهر جدولی بلژیکی می درخشید. کارلوس کیروش او را در میان موج انتقادات و مخالفت مربیانی چون منصور پورحیدری، مهدی مناجاتی و پرویز مظلومی به تیم ملی دعوت کرد. او که در سال جام جهانی به چارلتون پیوسته، در این باره به گاردین گفته: لیگ انگلیس فیزیکی است. در هلند ما برای پیروزی بازی می کردیم، اما اینجا مهم این است که نبازیم. در هلند فوتبالی تهاجمی در اولویت است و تمرکز کمتری روی دفاع دارند. حالا این تجربه خوبی برای من است که فوتبال را از این منظر هم نگاه کنم. قوچان نژاد نوازنده گیتار، پیانو و ویولون هم هست. حتی اجرای کوتاهی در یک شبکه تلویزیونی بلژیکی داشته. برای رضا قوچان نژاد حتی اگر در هر سه بازی با بوسنی، آرژانتین و نیجریه به طور کامل در ترکیب اصلی به میدان برود، گلزنی در جام جهانی بی اندازه دشوار خواهد بود، زیرا آن طرف زمین بهترین مدافعان فوتبال جهان حضور خواهند داشت.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و بلا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایل تو رو بل کن دیگه آقا.
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز ببخشید انتظامی
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه
اینم داری یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف
چشم دریای با رونه شقاگی
اونم داری
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی فیلم سبودی هم داره
داریم
یه کارشناس هنری که هم تو لانشات بنیبره هم تو کلوزاپ
داریم خب 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک بیشترین سهم رو در اون داره. سپاسگزاریم از همه شما که از آغاز این مجله همراه ما بودید و سلامی گرم به شمایی که تازه از گرد راه رسیدید و به ما و شنوندگانمون پیوستید. اجازه بدید که این بخش رو هم با همکارم مینا بهارمست شروع کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست.
با سلام دوباره. دادگاهی در نیویورک ابو حمزه المصری روحانی افراطی را در تمامی موارد اتهامی مقصر شناخت. مصطفی کمال مصطفی معروف به ابو حمزه 55 ساله به کمک به تروریست‌ها برای آدمربایی در یمن اعزام افرادی برای برپا کردن اردوی آموزشی در اورگان آمریکا و اعزام افراد به اردوهای آموزشی در افغانستان متهم بود. ابو حمزه که به خاطر موعظه های آتشین ضد غربی اش شهرت یافته برای محاکمه از لندن به آمریکا مسترد شده بود. میزان مجازات او بعداً اعلام می شود. کمیسیون مستقل انتخابات عراق اعلام کرده است که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر بیشترین کرسی ها را در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور کسب کرده اما نتوانست از به اکثریت کرسی ها دست یابد. ائتلاف دولت قانون 92 کرسی از 328 کرسی را به دست آورده است و برای تشکیل دولت نیاز به 165 کرسی دارد. ائتلاف عمار حکیم با 29 کرسی و جناح وابسته به مقتدا صدر با 28 کرسی در رده های بعدی قرار دارند. جناح اسامه نجیفی رئیس سنی مجلس 23 کرسی و ائتلاف الوطنیه به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سکولار سابق 21 کرسی را به دست آوردند. چند حزب و ائتلاف کوچکتر دیگر هم در رتبه های بعدی قرار گرفتند. پارلمان عراق نخست وزیر و رئیس جمهوری را برمی‌گزیند. معاون وزارت خارجه ایران میگوید ایران آماده است تا برای بازگرداندن روابط دیپلماتیک میان ایران و بریتانیا به حالت عادی خسارت‌های وارد شده به سفارت این کشور در تهران را جبران کند اما ایران معذرت‌خواهی رسمی نخواهد کرد. به گزارش روزنامه گاردین مجید تخت روانچی گفته است که ترمیم روابط دو جانبه میان ایران و بریتانیا همواره مورد توجه بوده اما در گذشته حوادث زیادی میان دو کشور رخ داده که بابت آنها هیچگاه از ایران عذرخواهی نشده است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی بریتانیا و ایران از اسفند ماه به طور رسمی روابط دیپلماتیک با یکدیگر را از طریق کاردار غیر مقیم از سر گرفتند. کارگران نیبر کشت و صنعت کارون شوشتر روز دوشنبه هم به تجمع در مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از کارگران آنها از روز شنبه برای دست یافتن به مطالباتشان در مقابل این ساختمان تجمع کرده و شب را در محوطه آن گذراندند. بر اساس این گزارش مسئولان سازمان تامین اجتماعی به کارگران قول دادند تا ظهر سه‌شنبه به درخواست‌های آنها پاسخ دهند. و روسیه میگوید نیروهای این کشور از مرز اوکراین فرا خوانده شدند. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس ولادیمیر پوتین دستور داده است که نیروهای این کشور از مرز اوکراین به پایگاه‌های خود بازگردند. روسیه دلیل این اقدام را پایان یافتن رزمایش نیروهایش ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه یک مقام آمریکایی گفته است که هنوز نشانه از عقب رفتن نیروهای روسی دیده نمی‌شود. در همین حال خبرگزاری ایتارتاز به نقل از دبیرکل سازمان ملل میگوید که روسیه دبیرکل سازمان ناتو میگوید که روسیه پیشنهاد کرده است شورای مشترک ناتو و روسیه برای بررسی اوضاع اوکراین هفته آینده تشکیل شود.
سپاسگزارم مینا بهارمست بود و تازه ترین خبرها. این پایان مجله نیمه شب برای من است و نه برای شما، چرا که بازپخش برنامه نمای دور نمای نزدیک در صفحه پخشه. اجازه بدید که قبل از اینکه شما را به خدای بزرگ بسپارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122112. تکرار میکنم 00420221122112. چه وقتی بهتر از نیمه شب برای زنگ زدن به ما. اگر از اون دسته هستید که حالا دیگه به بستر میرید، خب خوابی خوش، رویاهای طلایی و در پی اون روز سه‌شنبه بی دغدغه امیدواریم که در انتظارتون باشه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدیم به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. نگاهی میکنیم مثل هر هفته به چند خبر حوزه کتاب و نشر و سپس گفتگوی من مهرداد قاسمفر رو میشنوید با مهمان این هفته مسعود احمدی، شاعر و منتقد ادبی در تهران، درباره آخرین مجموعه شعرش. و ما خبر. به گفته مدیر انتشارات کیان افراز، ناشران در آستانه ورشکستگی هستند. این ناشر در گفتگویی با ایسنا گفته به دلیل نبود تقاضا برای کتاب، کتاب‌های ناشران 2-3 سال در انبارهایشان میماند و این مصیبت ناشران است. خسرو رضایی از مترجمان پیشکسوت ایرانی که در سال 1333 خورشیدی با ترجمه رمان دمیان هرمان هسه این نویسنده آلمانی رو به خوانندگان فارسی زبان معرفی کرد، در تهران درگذشت و روز یک شنبه به خاک سپرده شد. زندگی نامه‌های نیچه و بتهوون از ترجمه‌های دیگر این مترجمه. خسرو رضایی پیش از انقلاب معاون وزیر فرهنگ و از مسئولان ارشد سازمان برنامه و بودجه ایران بوده. او بعد از انقلاب از هر گونه فعالیت اجتماعی کنار گرفت. مسعود احمدی، شاعر معاصر، بعد از 10 سال که آثارش موفق به دریافت مجوز نشر نمی شدن، تونست با 12 مجموعه شعرش دارم به آخر خودم نزدیک می شوم علاقمندان شعرش دفتر تازه ای ارائه بده، دفتری که اون رو نشانه تثبیت و تشخص زبان ویژه شعریش می دونه. او از تهران مهمون این هفته نمای دور نمای نزدیکه. اما پیش از گفتگوی ما بشنوید 2 شعر از این مجموعه رو با صدای شاعر.
لابد عاشقم که کلمات فرمان جان را میبرند، اگر نه این پنجره ها تا برابر چشم هات نمی آمدند با تمام وسعت با همه چشمنداز. انجیر پیر را نمی دیدی مردد میان سبز و زرد و اخرایی از گرد راه رسیده را یله بر لبه برگ چنار. نرده ها کاجستان ان طرف آنها و خیابانی پر از جسد بزک کرده و دکان ها و یه لبا و لب از بنجل. لابد عاشقم که همین حالا کنار تو هم لبریز از پاییز، قواری تو برشی از زمان و رنگ فنجان در آفتاب نیم روز و بم در صدات که حرف های فروغ دران قلب میخورند. واقعا باید بشکنند، میشکنند مو به مو با تو نگاه میکنم، رج به رج با تو هز از جست و خیز فرشته هایی که به مدرسه می روند و از این خنده ها که حباب می شوند می روند به هوا. نگاه نمی کنم به دلخوره ها، ترس ها و وحشتشان از کلمات در کتاب های درسی، از خط و نشان معلم، از کمبود ستاره های کاغذی در دفتر های مشق. حالا این قهوه را با تو مزمزه می کنم، این سیگار را با تو دود. و ابدا فکر نمی کنم بانچه باید باشد بانچه باید می بود و به مرگ این همه برگ که با رویاهام بر آسفالت قلط می خورند واقع هر کجا که باشی گیرم دران سر دنیا فقط با تو مجذوب شکلی فنجان می شدم مسحور رنگ یک لیوان بیان که فکر کنم شکستنیند باید بشکنند می شکنند.
آنچه که شنیدید قطعاتی بود از مجموعه شعر دارم به آخر خودم نزدیک می شدم واپسین دفتر شعر مسعود احمدی. مسعود احمدی از تهران با ماست. آقای احمدی، این مجموعه ظاهرا مدت مدیدی در ارشاد برای کسب مجوز مونده بوده.
بنده هم به شما و شنوندگانتون سلام عرض میکنم. این کتاب یک گزینه کوچکی است از شعرهای سالهای متمادی، یعنی 10 سال اخیر. همونطور که از گفتید این کتاب تا زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مجوز نگرفت. ناشر هم بسیار تلاش کرد اما موفق نشد. حتی اصلاحیه هم برای اون صادر نکردند. به تمامی این کتاب رو رد کردند. این بار من با شناختی که از نگاه و پسند ممیزین داشتم تعداد زیادی از اشعار این دفتر رو حذف کردم و تعدادی شعر دیگر رو جایگزین کردم.
چه جور شعرهایی رو کنار گذاشتید؟ آیا شعرهایی که مضامین اجتماعی بیشتر داشتن یا شعرهایی که مضامین عاشقانه بیشتری داشتند؟
خدمت رو عرض شود که برای شاید برای ممیزین فرق میان شعر پرنو و شعر اروتیک چندان مشخص نباشه. یه جایی اکتاویو پاز یه آزادی جنسی به معنای هر زود جمعه جنسی نیست بلکه به معنای گزینش عاشقانه است. حالا این جمله پاز رو بذارید کنار این جمله نیچه که میگه در عشق راستین جان تن را در آغوش میکشد. شعر اروتیک اگر شعر مضر و شعر مخربی بود آدم های فاضلی مثل مارکوزه و سوزان سونتاگ توصیهش نمی کردن. در جهانی که انسان با بدن خودش و طرف مقابل به صورت کالا برخورد میکنه شعر اروتیک یعنی شعری که آمیزی از جسم و جان رو توصیه میکنه، یعنی همان گزینش عاشقانه رو. با این تعبیر گمان میکنم که بیشترین شعرهایی که حذف کردم جز چند مورد شعرهای اروتیکی بودن که میدانستم ممکن است ممیزین اون نگاه انسانی من رو پشت این نبینند و این رو به حساب هرزنگاری بگذارند یا بذارن کنار هرزدرایی های سوزنی سمرقندی یا ایرج میرزا.
خب این الان 12 مجموعه شعریست که شما از دهه 60 به این سو منتشر کردید. فکر میکنید که وجه ممیزه این مجموعه تازه دارم به آخر خودم نزدیک میشوم نسبت به کارهای پیشینتون بیشتر در چه موردی هست؟ یعنی مخاطب شعر مسعود احمدی خودش رو بایستی با احتمالاً چه تفاوتهایی در این شعر مواجه ببینه؟
این رو باید داوریش رو بیشتر به عهده منقدین و منتقدین گذاشت، ولی به گمان من تصور میکنم امیدوارم که هم بر خود ستایی نشه، من در اینجا به تشخص زبان و ذهن خودم رسیدم و باز عرض میکنم تصور میکنم که شعر منو بدون نامم هم میشناسن. شما خودتون شاعرید و به میزان اشراف و احاطه شما به زبان فارسی و شعر فارسی و بالاخص شعر معاصر فارسی واقفم. مقوله مکتب و سبک در این مملکت خلط شده. نمیخوام وارد اون مبحث نظریش بشم که این رو مقاله ای نوشتن در مجموع مقالات هم خواهد آمد. سبک در جهان مدر که فردیت معنا پیدا میکنه معنی پیدا میکنه، یعنی به قول بارت سبک نشانگر فردیت هنرمند است و سبک باز به قول بارت البته نقل به مضمون میکنم به معنای تصنع نیست، این هم زبان از ابزارهای لازمش دو چیزه که خیلی مهمن، یکی شاعر دارای دیدگاه، نظرگاه و دانش و بینشی باشد و یکی مسلط بر ابزار کارش. و یک روز متوجه میشه که مثل این که چیزهایی در شعرش می آیند، در کنار هم می نشینند بیان که آزارنده باشند، در واقع به حکم شعر آمدند و دیگه میشه خصیصه او، شیوه او، سبک او.
خب شما تم اصلی این مجموعه آخرتون رو به لحاظ مضمونی چه میبینید؟ آیا از نظر خود شما بیشتر تم عاشقانه بر اون غالبه، تم اجتماعی واگویه های درونی شاعر با خودشه، مکاشفاتی است که رخ میده؟
حقیقتاً آمیزه ای از همه اینها هست، ولی این حس مجموع و چه عاشقانش میچرده.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر ساکن تهران، درباره آخرین مجموعه شعرش دارم به آخر خودم نزدیک میشوم. سپاس که ما رو همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر هستم و این برنامه رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.